أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ممن حسنته من بأس المؤتدين، اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله محمد وآل محمد عجل
رؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين، العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون. صلواتی خط بفرمایید. امیدواریم که خداوند علی اعلی آنچه که به اولیای خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این شبهای عزیز و مبارک روزی می‌فرماید، به همه ما عطا بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای امام مجتبی علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روز نیمه ماه مبارک رمضان بود، روز ولادت با سر سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام. در شام ولادت اون بزرگوار قرار داریم. امیدواریم که خداوند علی اعلی روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به این بزرگوار زیاده بگرداند. شفاعت این آقا رو فردای قیامت و زیارتش رو در قبرستان بقیع با نابودی آل سعود و وهابیت روزی میکنه انشاءالله. جهت استجابت این دعا و عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا، سوم صلوات رو قد راه تر خط بفرمید. بدون مقدمه، چون امشب جلسه به نام امام مجتبی علیه السلام، ادب اقتضا میکنه که جلسه امشبمون رو به محوریت وجود مقدس و نازنین امام مجتبی علیه السلام اداره کنیم، تا از برکات و نفحات و نور این بزرگوار انشاءالله از واردات قلبیه امشب ما باشه و فضای دلمون رو نورانی کنه. یکی از مهمترین آثاری که برای فهم و درک ما نسبت به جایگاه و مقام وجود مقدس و نازنین اهل بیت علیهم السلام از ناحیه امام معصوم به ما رسیده، زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره که به انشاء و به کلام وجود مقدس و نازنین امام هادی علیه السلام به ما رسیده، بنا به تعبیری که اهل معرفت و بزرگان ما که در مباحث معرفتی و ولایی در سیره وجود مقدس و نازنین اهل بیت علیهم السلام کار کردن، یک دوره امام شناسی است، بلکه به تعبیر مرحوم است عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه که فرموده بودن نه یک دوره رونمایی از کنه اسرار امامت و ولایت این اعظمه. لذا انس با زیارت جامعه کبیره و مأنوس بودن با این زیارت نامه قدم به قدم انسان رو در وادی محرمیت نسبت به اسرار امامت و ولایت این بزرگواران زیاد میکنه. حالا من اصلا بحثم این نیست، بحث زیارت جامع کبیره، آثارش، برکاتش. نکته ای رو میخوام امشب بگم که ربط با زیارت جامع است. این میشود مقدمه ای که میخوام دو تا یا سه تا روایت از امام مجتبی علیه السلام نسبت به جایگاه و فضیلت و منقبت اون بزرگوار عرض کنم. یکی از اکابر بزرگان علمای شیعه شخصی است به نام شیخ محمد تقی نجفی اصفهانی، به آقا نجفی معروفه. شون از اکابر بزرگان علمای اصفهان بود. میگه در سفری که به زیارت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رفتم، کنار ذریح اون بزرگوار با زیارت جامعه کبیره اون بزرگوار رو زیارت کردم. در اثنای خوندن زیارت نامه پرده ها کنار رفت و وجود مقدس و نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام رو بالا سر دیدم. حضرت یه نگاهی به من کرد، گفت شیخ محمد تقی احسنت. بعد سه مرتبه فرمودن و نعم الزیاره و نعم الزیاره و نعم الزیاره. احسن بر تو که با این خوش سلیقگیت فهمیدی یک زائر در مقام زیارت امام معصوم با چه الفاظی این ارتباط باید برقرار کنه. کده ها به همون داده و نعم زیاره. به به، عجب زیارتی، چه زیارت نامه ای. بین حضرت و شیخ محمد تقی ظاهرا مکالماتی انجام شده که حالا چون از اصل بحثم میمونم مسکوت نگه میدارم. ته کار وجود مقدس نازنین حضرت سامن الائمه ظاهرن به ایشون توصیه میکنن شرحی بر این زیارت نامه بنویس و ایشون شروع میکنه یه شرحی بر زیارت جامع کبیره مینویسه که این کتاب حقایق الاسرار در شرح زیارت جامع کبیره ثمره اون امریست و دستوریست و توصیهیست که علی ابن موسی رضا به آقا نجفی داده بر نوشتن شرحی بر زیارت جامع کبیره. در اونجا ایشون میفرماید تمام بخش‌های زیارت جامع کبیره که 100 تا فقره است، در اونجا یک جلوه عام داریم یا یک جلوه خاص. جلوه عام بخش‌های زیارت جامع کبیره که در زیر لوای این ضمیر کمهایی که تو زیارت جامعه هست نهفته شده، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد این کم تو سلام و عطف میشه، مثلا السلام علیکم علی محال معرفت الله، بعد دیگه ادامه پیدا میکنه به کم فتح الله و به کم یختم و به کم ینزل الغیث. این کما یعنی جلوه عام، شماها اینید، شماها جایگاهتون اینه، شما جایگاه و مقامتون. یا مثلا می فرماید من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم. این کما جلوه عامه. ایشون می فرماید که اما غیر از این جلوه عام یک جلوه های خاصی در زیارت جامعه کبیره هست، جلوه خاص که هر کدوم از اون بخش به یکی از این ذوات مقدس اطلاق پیدا میکنه. بعد مثال میزنه، میگه مثلا تو زیارت جامع کبیره داریم من احبکم فقط احب الله. میگه به استناد این روایت نبوی که پیغمبر فرمود من احب الله فقط احب حسینا، جلوه خاص این من احبکم فقط احب الله تو این زیارت نامه مخصوص سید الشهداست. یا مثلا در این قسمت و بخش زیارت جامعه کبیره که میفرماید الحق و معکم و منکم و الیکم و فیکم، فرمود به استناد این روایت که فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، به این استناد جلوه خاص این قسمت میشود وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام. خیلی ذهن من درگیر این بود که جلوه خاص این زیارت جامع کبیره برای امام مجتبی علیه السلامش کجاست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رو، رحمت الله علیه، رضوان خدا بر او. یه مرتبه یادم صبح بعد از درس شون که داشت میرفت اومدم خدمتشون گفتم آقا جسارتم من یه سوالی از شما دارم، با بپرس. گفتم که جلوه خاص امام مجتبی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره کجاشه؟ یه لحظه وایساد، داشتیم با هم راه می رفتیم، وایساد بدون اینکه فکر کنه گفت خب این قسمتش عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، این همینه که اینجا نوشته شده. کرم، همشون کریمن به تعبیر حضرت سید الشهدا علیه السلام، اما خدا اراده کرده که جلوه کرامت در عالم تجلیش از ناحیه داداشم امام مجتبی در عالم تلعلو کنه. همشون کریمن. بعد ایشون یه نکته ای گفت خیلی جالبه، دقت کنید، این تطبیق به ما خودمونم میشه، یه نکته اخلاقی است که اگر بخوایم، چون بعد یه چیزی گیرمون بیاد دیگه، فقط شنیدن و به به جه جه کردن، یه جا باید اینا رشد اتفاق بیفته. یعنی وقتی که جلسه بیرون میری احساس کنی یه تغییری درت ایجاد شده. همین آقایی که امشب اومدید بهش متوسل بشید فرمود راه‌های زیادی به جهت تقرب ما وجود داره، اما بهترین و نزدیکترین راه به ما ذوات مقدس اینه که کلمات ما رو که میشنوید در زندگیتون احصاء کنید، یعنی پیاده کنیم. ما این گوشامون پره از چیزایی که شنیدیم، اما چرا ترقی نمی کنیم؟ چرا رشدی اتفاق نمی افته؟ چرا حس نمی کنیم یه قدم به سلوک و دعب اهل بیت نزدیک نمیشیم، تغییری نمیبینیم؟ چون آنچه که شنیدیم از سیره این اعاظم دنبالش یا دغدغه احسا شدن تو زندگیشو نداشتیم تو زندگیامون. بچه‌ها باید این اتفاق بیفته، وگرنه اگر نیفته وقت میبینی 20 سال 30 سال 40 سال 80 سال میایم فقط و میریم، هیچ رشدی اتفاق نیفتاده، تربیت نشدیم تو این بساط. وقت به خودمون میایم میبینیم این آمدن و رفتن ما از آمدن و رفتن دلبر خبری نیست، که از حال وفا آمد و از حال جفا رفت، همونیم، فقط اومدیم که سرمون گرم بشه، در حالی که به تمام مقدسات عالم قسم انقدر تو این جلسات و بساط ظرفیت و استعداد رشد هست که اگر نبود اهل بیت انقدر هزینه نمی کردن و توصیه به احیا این جلسات نمی کردن، اگر نبود که علی ابن موسی رضا خرج نمی کرد خودش رو که بگه رحم الله من احیا امرنا. خدا رحمت کنه هر کسی رو که امر ما رو احیا میکنه. بهترین و کاملترین مصداق احیای امر ما همین جلسات، همین که شما میاد بالاخره وقت میذارید میان اینجا. من در حد و اندازه نیستم که بخوام خطکش بذارم یا بخوام نمره بدم یا نظر بدم که آیا کسی اگه با این تفکر و با این نگاه نیاد این رشد اتفاق نمیفته، هیچ چیزی نداره، قیامتش نیست. خدا نکنه ما بخوام اهل نظر دادن تو بحث امام حسین باشیم، چون الان مثل که مود شده همه اهل آسیب شناسی هن. همه میخوان نظر بدن. حالا چه بحثشون، من فقط یه نکته میگم رد میشم، ذهنتون رو درگیر کنید رفقا. بساط امام حسین تو عالم مثل میدون مین میمونه، پا بذاری روش بخوای حرف بزنی انقل بیاری نظر بدی میبردت رو هوا پودرت میکنه. بعضی از نظراتی که نسبت به بعضی از بساط بعضی ها میدن حرف روز نیست. به خدا 14 قرن بزرگان اهل معرفت بهتر از ما میدونستن، اما بستن دهنشون رو مسکوت گذاشتن، چون اعتقاد به این داشتن که انگولک کردن تو بساط امام حسین زمین خوردن داره، چوب داره. من نمیخوام نظر بدم، اصلا اون ورشو کار ندارم، قطعا و یقینا همین که فقط بیاین و برید هیچ کاری هم نکن، تو این فضا قرار بگیرید لطیف میشید. این هست، این اثر ورزشی، این نورانیت واردات قلبیه داره. اما خب حیفه این همه استعداد و ظرفیت تو این فضا تو این جلسات دیده شده که من و شما روش کنیم، تقرب کنیم در خونه بچه های امیرالمومنین. حیفه بعد از این همه جلسات، این شبها بعد از ماه رمضان، حس کنه محرم امیرالمومنین علی علیه السلام شده. حالا شبای دیگه بیشتر عرض خواهم کرد. علی حالن ایشون برگشت گفت این عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرمی که جلوه خاص زیارت جامع کبیر برای امام مجتبی، اگر فقط میگفت و سجیت و کمل کرم، این عادت و کمل احسان مقدم نمی شد بر این سجیه، فهمون این فضیلتی بر اینها نمی شد، فضیلتی نبود. خدا اراده کرده اینها کریم به دنیا بیان، کریمن باشن، از خودشون نجوشیده، فهمون این فضیلتی نبود. ببینید سیر انسان در رسیدن به این جایگاه یه سیری داره. انسان اعمالی که از این سر میزنه، عمل در اثر تکرار تبدیل به عادت میشه. میگن فلانی عادت شده، آدم با یکی دوتا عمل انجام دادن یه چیزی عادت نمیشه، تکرار یک عمل انسان عادت بهش میکنه. این عادت اگه تکرار بشه تبدیل به ملکه میشه، ملکه تکرار بشه تبدیل به شاکله میشه. قرآن میگه، آیه داریم در مورد شاکله، اگر در اثر تکرار تبدیل به سجیه میشه. وقتی یه عملی در وجود کسی تبدیل به سجیه شد، یعنی اینکه دیگه اراده در انجام اون عمل دخیل نیست، انسان بدون اراده و فکرش اون کار ازش سر میزنه. امام مجتبی سجیت و کمل کرمه، یعنی اراده نمی کرد که این کریم بودنش رو جلوه کنه، لذا به خاطر اینه که 3 مرتبه تمام زندگیشو داد، هیچی دیگه نداشت، دوباره از نو شروع کرد این کریم. اما فضیلت اینجاست که این عادت و کمل احسان نشون میده که نه، فقط خدا اینو تو وجودش قرار نداره، خودش جوشیده. یعنی اون مرحله اول تکرار عمل که باعث میشه انسان عادتش بشه، ایشون انقدر احسان کرد که عادتش شد. این عادت اون رو بعدن سیر شد به سجیه کشوند. یعنی این موضوعیتش از خودش جوشید. این که یعنی اگر بخوام چیزی که تطبیق با خودم میکنم، اگه یک صفت حمیده و پسندیده بخوایم در وجود ما از نظر اخلاقی ملکه بشود، باید این سه تکرار بشه. تکرار، عادت، ملکه بشه. خدا رحمت کنه مرحوم ملا زین العابدین سلماسی از اکابر بزرگان علمای شیعه بود، در کاظمین خیلی خدمت کرد به حرم موسی بن جعفر علیه السلام. ایشون یه جمله عجیبی داره که میفرماید برزخ هر کسی ظهور ملکات عملشه، نه خود عمل. خود عمل مال قیامته، برزخ ملکات این دنیامون شکل میده. لذا امام صادق فرمود اتخوف علیکم فی البرزخ. ابو بصیر، انقدر که من برای برزخ شیعیان و محبینمون میترسم، برای هیچیشون نمیترسم. بعد فرمود به شیعیان و محبین ما بگو قیامتتون پای ما، به فکر برزختون باشید، ما برزخ کاری نمیتونیم براتون بکنیم. برزخ ظهور ملکات انسانه. رفقا چی ملکمون شده؟ زبانمون، گوشمون، نگاهمون؟ نکنه بدون اراده ما نگاهامون هرز بره؟ حالا ایشالا که ما تو جلسه‌مون نداریم، ولی چون این صوتاش پخش میشه، اینا شاید یه نفر بشنوه اثر گذاره. یکی از شاگردان مرحوم حاج غلامرضا یزدی خیلی آدم عجیبی بوده، به نام آیت الله حیدری نامی بوده در یزد. ایشون 60 سال منبر رفت، آخرین چیزی که رو منبر گفت این بود: آی مردم، بنده یقین کردم. وقتی که یک عالم میگه یقین کردم، یعنی شک نکنید بهم نشون دادن، چون یقین یک قسمش عین الیقینه، تا نشون ندن به اون باور نمیرسه. آی 60 سال اینو میگفت، آخرین حرفش رو منبر این بود: آی مردم، یقین کردم که برای هر نگاهی که به نامحرم میکنید، اونور 2000 سال نگهتون میدارن. هر یه نگاه کنترل کنیم نگاهامونو. حیف این چشمای قشنگتون نیست که میخواد خرج حضرت سید و شهدا بشه. خب مراقبه میخواد، زحمت میخواد، اجتهاد میخواد، از اونورم اهل ود روزی میکنه. هر کی آقا تو این بساط زحمت کشیده یه چیزی بهش دادن. باید کار کنیم رفقا، زحمت باید بکشیم، یه ذره از خودمون شروع کنیم. والا به خدا دیرم شده، تا به خودمون میای میبینیم که او چقدر گذشته، هنوز همون جا اولمونیم. چیا ملکات عملمونه؟ شبای ماه مبارک بهترین فرصت یه خلوتهایی برای خودمون داشته باشیم، یه ذره با خودمون شبا کلنجار بریم، یه ذره خودمون رو نقد کنیم، یه ذره از خودمون حساب بکشیم. به خدا تلطیف میشه انسان، لطافت میاره. که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بابا به حساب خودتون برسید قبل از اینکه اونورا به حسابتون برسن. حدیث داریم ما همه این بساط ها اینه که تش بشیم به مقام منا برسیم، بشیم منا اهل البیت، چون این بابش مسدود نشده هست. اما امام کاظم فرمود اگه کسی از خودش حساب نکشه، اهل حساب و کتاب، از اعمال و رفتارش نباشه، لیس منا، از ما نیست. نیمه ماه گذشت، افتادیم دیگه تو سرازیری. چند شب دیگه شبای قدر میشه و تمام. یه کاری کنیم، وقت بذارید برای خودتون. شبا که از اینجا میری، یه ساعت دو ساعت به سحر مونده، یه خلوتی، یه سجدهی، یه عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، کرم امام مجتبی. یکی دو تا حالا روایت درباره این کرامت امام مجتبی خوب دل بدید، از اون روایات نوشجانیه. روایت اول دارد که سلمان میگه در مسجد النبی نشسته بودم، یه سائلی آمد و داد میزد، میگه انا سائلکو انا سائلکو، هیچ کی محلش نذاشت. سلمان بلند شد اومد کنارش، گفت ببین تا صبح قیامت هم اینجا بشینی هیچی گیرت نمیاد، اگر میخوای به همه چی برسی بشو برو کوچه بنی هاشم بیت الزهرا، هر کی به هر چیزی رسید از در اون خونه بود. قرآنم میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع، هر کی در این خونه بیاد ما بالا میبریمش، عزیزش میکنی. گو ای اینه باشور، اومد در خونه رو دق الباب کرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، حضر سید و شهدا آقا آمدن پشت در. کیه؟ گو آقا سائلم، هیچی ندارم، هیچی، به نون شبم محتاجم، آدرس دادن اینجا دارام میشم. حضرت فرمون صبر کن، رو هر چی داشت حضرت دیخت توی کیسه ای رو، اومد از لای در این کیسه رو داد، گو بگی برو خودت بخور، زن و بچت بخور، نواد بخورن، بازم داری. آدم با معرفتی بود، آقا چقدر آدم فهمیده در این خونه خوبه، رفقا تجربه نشون داده آدمای فهمیده رو در این خونه خیلی براشون بریزه پا پاش میکنن و تحویل میگیرن. شعور، فهم، بفهم آدم وظیفه در این خونه گدایی کردنش چیه. این سائله به جایی که کیسه رو بگیره بره، این مچ دست آقا رو گرفت، گوه این خیلی زیاده. حضرت فرمودن دعوه ما بچه های امیرالمومنین اینه که یا چیزی رو نمیدیم، یا اگر دادیم هرچی داریم میدیم. بعد گفت آه حیف این صاحب دست نیست، خودش رو پشت در پنهان کرده نبینیمش. آفهمون دعبه ما اهل بیت اینه که چهره به چهره، به قول امروز رخ به رخ با سائل نمیشیم، نکنه خجالت بکشه. گو اگر خود سائل بخواد چی؟ آفهمون این چیزی دیگریست، در وا کرد آمد بیرون. این دست امام حسین رو گرفته بود، هی ناز میکرد، هی میبوسی. آفهمون چیکار داره میکنه؟ گوه دارم فکر میکنم حیف نیست یه روزی این دست بره زیر خاک، حیف نیست دستی که انقدر کرم داره، حیف نیست. ابی نداره، شب جمعه است، دلم رفت جای دیگه. یه استاد داشتم یه روز پیشش این روایت رو خوندم، چون شب جمعه است میگم، چون حال و هوای کربلام داشته باشه، امام مجتبی هم راضیه. یه استادی داشتم 28 ماه سفر میرفتم پیشش روزه میخوندم، این روایتو براش خوندم، یادگاریه دیگه، دلم رفت، عیبی نداره. برگشت به من گفت عاشق عباس، اگر من اونجا بودم وقتی که آقا گفت همه چی رو جمع کردم تو کیسه دادم، گو آه من اگر اونجا بودم یه چیزی به آقا میگفتم. گفتم آقا چی میگفتی؟ گو رو میکردم به آقا میگفتم آقا تو که همه چی تو دادی، کاش انگشترت هم میدادی. که 14 قرن دل شیعه رو، حالا یکی نیست به این سائله بگه تو فقط قصه رفتن این دست سالم رو زیر خاک داشت، باید می اومدی ببینی ساربانا چه کردن با دست. آقا دستشو کشید، ته روایت خیلی قشنگ تموم میشه، دستشو کشید، گوه چی شد؟ گوه تو چنانقدر تعجب کردی، هر چی تازه اینجا الان دیدی کرامت دیدی، کریم تو ندیدی. گوه یعنی چی؟ گوه یعنی این که اگه کریم میخوای ببینی برو در خونه حسنمو بزن. کریم میخوای ببینی برو اونجا ببین چی گیرت میاد، چه بریزه به پاشایی میشه. بعد امام حسین علیه السلام فرمود خدا اراده کرده جلوه کریم بودن و در عالم هستی به دستان برادرم حسن جانم در عالم تلعلا کنه. اینا رو میخوام بگم که حواستون باشه امشب کجا اومدید، سر چه سفره‌ای نشستی، سر سفره کریم. یه روایت دیگه بگم مقدمه استفاده باشه. آد من همه جا اینو گفتم اینجا میگم، بنده خودم یقین کردم در عالم هیچی رو من بدون سند نمیگم، خدا شاهده به تمام مقدسات عالم قسم در عالم امام حسنی تر از سید الشهدا در عالم نیست. خیلی خیلی مرحوم آسد مهدی قزوینی رحمت الله علیه میگه یه شب جمعه بود مثل همچین شبی، دمدمای سحر رفتم حرم سید الشهدا علیه السلام از باب قبله، همون سرازیری که منتهی میشه به خود روضه. میگه اومدم وارد ایوان بشم، پرده ها کنار رفت، دیدم حضرت سید الشهدا آقا گوشه ایوان نشستن. صدام کرد آسد مهدی، خدا روزی کنه. نگاه کردم آغاز جانم فهمود بیا جلو. آمدم یه چند قدمیه به آقا ایستادم. آقا فرمودن آسد مهدی بشین. گفتم آقا میترسم ادب حریم نشستن به امام رو نداشته باشم و کافر بشم. الله اکبر، چقدر آدم باید با معرفت باشه. گفت میترسم ادب رو نتونم رعایت کنم کافر بشم. آقا فرمودن اگه ما بگیم نمیشی، بشین. امر چشم نشست. میگه زانو به زانو سید الشهدا نشسته بودن. آقا فرمودن آسد مهدی سوالاتی تو ذهنته بپرس. راست میگفت، هم سوالات اعتقادی و فقهی تو ذهنم بود، پرسیدم آقا جواب داد. حالا بماند میرم ته کارو کار دارم. میگه تو این اسنایی که با آقا حرف میزدم سوال میکردم جواب میدادش، آقا دیدم هی بلند میشه تمام قد میسته، بعد دوباره میشینه یه دعا میکنه، دوباره چند دقیقه بعد دوباره همه. با آقا گفتم آقا جسارتم میتونم ازتون یه سوالی بکنم؟ این سوال الان برام پیش اومد. آقا فرمودن آسد مهدی بپرس. گفتم آقا چرا انقدر بلند میشی میشینی؟ حالا مثلا ذهنش بود از نظر جسمانی شما اذیت میشی؟ چی جوریه؟ چرا انقدر بلند میشی میشینی؟ آقا فرمودن آسد مهدی هر کس در عالم دنیا حسن من رو احترام کنه، من این ور تو عالم برزخ تمام قد به احترامش بلند میشم و برای عاقبت به خیریش دعا میکنم بعد میشینم. اینایی که دیدی من هی بلند میشدم میشستم برای کسایی بود که اومدن تو حرم من اما یاد حسنم کردن. اگر میخوان تو حرم امام حسین زیر لواء استجابت دعای عاقبت به خیری سید الشهدا قرار بدید، کربلا میرید خیلی یاد امام مجتبی کنید. امام حسن جان، حسن جان. یه روایت دیگه و توسل کنیم. اینم خیلی خوبه. مرحوم خوارزمی در کتاب مقتل الحسین، من با سند میگم که اگه خواستین جایی نقل کنید دیگه با استناد به اسنادش باشه. خوارزمی یه عالمیه که خب آثارم زیاد دارم، او رو به دو اثرش میشناسن، یکی مناقب، یکی هم یک کتابی داره به نام مقتل الحسین. مناقب خوارزمی
ابوالمؤید خوارزمی، یکی هم مقتل الحسین خوارزمی. این دوتا معروفه. در مقدمه فصل اوائل کتاب مقتل الحسینش یه فصلی رو اختصاص داده به فضائل و مناقب امام مجتبی علیه السلام. اونجا نقل میکنه، میگه یه روز امام مجتبی علیه السلام تو صحرا داشتن میرفتن، یه چوپونی زیر درخت نشسته بود، گوسفندش هم آورده بود برای چرا. تا از اون دور چشمش به امام مجتبی علیه السلام افتاد، تمام قد بلند شد، رفت دوید به استقبال امام مجتبی علیه السلام، آر احترام کرد، عزیزش کرد، دستشو گرفت، گفت آقا میشه چند دقیقه پیش من بشینی؟ خب چرا نمیشه، قربونش برم، سر سفره جزامی ها میشه. خدا نگذره از اونهایی که با تمام گستاخی زل زدن و بهش گفتن یا مذلل مؤمنین. کی گفته این آقا معز المؤمنینه در عالم؟ عزت هر مؤمنی در عالم در گرو محبت به حسن جانه. خب دم زور شد، آقا فرمودن که نهار چی داری؟ آقا نهار ندارم در شأن شما بشه. فهمود هر چی داری خوبه. پارچه رو باز کرد، نون بود، آقا با هم دیگه خوردن و سیر شد. حضرت فرمود امروز منو سر سفرت نشوندی، گردن ته یه روز اومدی مدینه، بیای سر سفرم بشینی سیرت کنم. چشم آقا، باعث افتخار. یک سال بعد این اومد مدینه، دم زور گشنش هم بود، یاد اون زیب چیزی بوش پارسال که امام حسین گردنش گذاشت باید بیای، گفت بریم دیگه. آقا فرمودن دیگه، منم قول دادم. رفت در قل باب کرد، حضرت سید الشهدا علیه السلام در رو وا کرد، گفت چی کار داری؟ گفت عرض ادب کرد به حضرت سیدش، گفت با شما کار نداشتم، حسن جان هست. آقا فرمودن نه، برای چی با حسن؟ چی کار داری تو؟ برگشت گفت آه چرا تعجب کردی؟ الله آقا فهمد آخه میدونی خیلی وقتی کسی در این خونه رو نمیزنه با حسن کاری نداره. تعجب کردم تو اومدی، اونم با احترام. حالا چی کارش داری؟ بودم آه کارش نه. آقا فهمدن برای کاری رفته بیرون مدینه. اومد که بره، حضرت دستشو گرفت، گفت نه، باید بگی چی کار با امام مجتبی داری حسن جانم. گوه جریان این بوده پارسا. خودش گفت منم حالا آمدم. آقا فهمون چی کار کردی؟ حسنم رو احترام کردی؟ کارت چیه؟ گوه آقا من غلامم، برای مولام کار میکنم. گوه مولاد کجا؟ گوه فلان جا آدسه. گوه بیا با هم بریم. رفت در خونه این مولا رو زد، گوه این غلام توه؟ گوه بله آقا. گو میفروشیش؟ گو نه خیلی خوبه. گو چقدر خریدی؟ گو انقدر تومن. حضرت فرمود سه برابر میدم. قبول کرد، گو فروختش، آزاد شد. آقا فرمود برو دنبال زندگیت. دید همینطوره وایستاده. چرا نمیری؟ گو آقا اون موقعی که غلام بودم شغل داشتم، کار داشتم، جا داشتم، الان کجا برم؟ نه کار دارم، نه خونه دارم. اینه درزن. دوباره غلام مولا اومد بیرون، گفت چند تا گوسفنداتو میدادی به این میبر چرا؟ گفت 38 تا. این 38 تا رو خرید، هدیه کرد به این غلام. گفت اینا مال تو. گفت آقا اینا رو کجا ببرم نگه دارم؟ سرتونو درد نیارم، خونه مولا هم خرید بهش هدیه کرد. غلام در جا خودش شد مولا، ریخ به هم، افتاد به پای سید الشهدا. گو این همه برزه به پاس شد برای چیه؟ گریه که گو به خاطر اینکه حسن هم احترام کرد. تو زمانی حسن هم رو احترام کردی که این جماعت سلام میکرد صورتشون رو برمیگرد. تو زمانی حسن هم رو احترام کردی، الله اکبر، برای تفریح و خنده جانماز زیر پاش میکشیدن. تو زمانی حسنم رو احترام کردی که با تمام گستاخی تو ظلم میزدن تو صورتش رو میگفتن یا مذلل مؤمن. هی گفت تازه این که من کاری برای تو نکردم، ای کاش پرده ها کنار میرفت نشونت میدادم که تازه اونور خدا قراره چه بریزه به پاشی برای تو قیامت بکنه. حسن رو احترام کردی. امام مجتبی، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. یه سری تو این قسمت زیارت، هر موقع میخواستید متوسل به امام مجتبی علیه السلام بشید با این شروع کنید، بگید آقا جان عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم صلی الله علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا. هر کی میخواد در خونه این آقا آبرو پیدا کنه، یا وجیحان خرج کنید نفساتونو برای امام حسن. تجربه نشون داده هر کسی میخواد سگولی امام حسین باشه برای امام مجتبی کم نذاره.